ساعت 3 بعد از ظهر، صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سازمان جهانی بهداشت یا سازمان بهداشت جهانی میگوید که بیش از 160 تن از کادر درمانیش در غزه کشته شدند. اعضای باند کلاهبرداری از کارت‌های بانکی 300 هزار شهروند ایرانی بازداشت شدند. مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی گلپا با حضور صدها تن از دوستدارانش در بهشت زهرا برگزار شد. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین سطر هستم. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت یا سازمان بهداشت جهانی سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از 160 تن از کادر درمانی نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها برای فرستادن کمک‌های بهداشتی بیشتر شده. به گفته سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، برخی از پزشکان مجبورند عمل‌های جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در جنگ یک ماهه غزه ده‌ها تن از کادر محلی و بین‌المللی نهادهای امدادرسانی همچون پزشکان بدون مرز و دفاتر وابسته به سازمان ملل جان خود را از دست دادند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه در گفتگویی با شبکه خبری ABC گفت که اسرائیل پس از این جنگ برای مدت نامعلومی مسئولیت امنیتی غزه را بر عهده خواهد گرفت.
I think Israel will for an indefinite period will have the overall security responsibility because we've seen what happens.
آقای نتانیاهو با اشاره به حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و گروگانگیری از سوی این گروه گفت که غزه را باید کسانی اداره کنند که نخواهند راه حماس را بروند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که کشورش تا زمانی که حماس همه گروگان‌ها را آزاد نکند با آتش بس موافقت نمی‌کند، ولی گفت که او با وقفه‌های کوتاه تاکتیکی مشکلی ندارد. آقای نتانیاهو هم چنین جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را از دخالت در جنگ جاری با حماس برحذر داشت. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت 5 عضو یک باند کلاهبرداری سایبری به گفته خود خبر داد. داوود معظمی گودرزی گفت اعضای این باند کارت بانکی بیش از 300 هزار تن از شهروندان را در یک پمپ بنزین واقع در شمال تهران کپی کرده بودند. به گفته پلیس فتا متهمان 2 زن و 3 مرد بودند که تحت پوشش متصدی پمپ بنزین با کپی کردن کارت بانکی مشتریان از حساب‌هایشان پول برمی‌داشتند. بر اساس این گزارش بیش از 80% مال باختگان زن بودند و تعداد شاکیان این کلاهبرداری به 200 تن رسیده است. رئیس پلیس فتا به زمان بازداشت اعضای این باند و بازه زمانی فعالیت آنها اشاره‌ای نکرده است. امروز سه‌شنبه مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی گلپا خواننده سرشناس ایرانی با حضور صدها تن از دوستان و هوادارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی همسر آقای گلپا بدون عنوان کردن جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپرده شدن این هنرمند در آرامستان ظهیرالدوله تهران مهیا نشد. در مراسم سه‌شنبه عده‌ای از خوانندگان و دوستان گلپا از جمله ایرج خواجه امیری، دیگر خواننده سرشناس پیش از انقلاب، سخنرانی کردند. ایرج خواننده هم نسل اکبر گلپایگانی در این مراسم گفت که من و او ماندیم و خواندیم.
رفتی و همچنان به خیال من اندری
اکبر گلپایگانی گلپا شنبه 13 آبان در 89 سالگی در تهران درگذشت. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به یک بند از لایحه برنامه 7 توسعه رأی داد که مخالفان میگویند میتواند ناقض حریم خصوصی اشخاص باشد. بنابر بند ب ماده 75 این لایحه، قانونگذاران با راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم موافقت کردند. اگرچه جزئیات این سامانه و اطلاعاتی که به آن باید داده شود مشخص نیست، اما منتقدان آن را تفتیش عقاید شهروندان ایرانی توصیف میکنند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید با ادامه این بخش.
هفتم اکتبر سال 2023 یعنی 15 مهر امسال گروه حماس در حملاتی غافلگیر کننده چندین شهر در اسرائیل را با راکت مورد هدف قرار داد. این اعلام یک جنگ تمام عیار بود که نه تنها منطقه بلکه اکثر نقاط جهان را تحت تأثیر قرار داد. جنگی که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و پس از اتمامش چه خواهد شد. از اولین روز آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، رادیو فردا با پوشش گسترده‌ای در تمام پلتفرم‌ها سعی کرد که مخاطبان را از تازه‌ترین تحولات مطلع کنه. دو خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم چه در بخش‌های خبری و تحلیلی و چه در وبسایت تو فضای مجازی با گزارش اخبار و وقایع هر دو جبهه با مخاطبان همراه بودند. سیاست ما، سیاست رادیو فردا هم در این مناقشه گزارش بی‌طرفانه از هر دو طرف ماجرا بوده. امروز همراه هستیم با هر دو خبرنگار رادیو فردا، فرنوش رام از اسرائیل و ایلیا جزایری از امارات متحده عربی، تا مفصل تر مروری داشته باشیم بر آنچه که در این یک ماه گذشت از آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل. من به هر دوی شما سلام میکنم و خسته نباشید میگم. اگر که اجازه بدین گفتگو رو با فرنوش رام شروع بکنیم که به عنوان گزارشگر مستقل سالهاست در منطقه حضور داره، چندین سال هم هست که با رادیو فردا همکاری میکنه. فرنوش، شما در بطن حوادث حضور داشتین و دارین. از روز هفتم اکتبر آغاز کنیم، روز حمله. چگونه مطلع شدین از حملات حماس؟ خودتون آیا حس کردین که حملاتی انجام شده یا اینکه از طریق رسانه ها متوجه شدین؟
با سلام به مخاطبین و شما مهدی گرامی، روز هفتم اکتبر یا 15 مهر روز پایانی از جشنهای سه هفته اعیاد یهودیان بود، اعیادی که برای یهودیان و اسرائیل خیلی اهمیت داره و قرار بود که این سه هفته تعطیلات که با زیبایی بسیار هم برگزار شده بود با جشن موسوم به نزول تورات به پایان برسه. بسیاری از خانواده ها در سفر بودن، اما خب چه کنیم که من در تعطیلات هم برای رادیو فردا کار میکنم و روز کاری من بود. روزم رو بامداد خیلی زود شروع کرده بودم طبق معمول، شاید حتی زودتر از همیشه. هوای بسیار زیبا و پاکی بود و طبق معمول شروع کردم که به بررسی رسانه ها چه گزارش هایی در اون روز اهمیت داره اون رو با ادیتورهای روزانه در میون بگذارم و تصمیم بگیریم که چه مطالبی رو در ساعت آتی مورد پوشش خبری قرار بدیم. به محض اینکه رسانه ها رو باز کردم دیدم که گزارش دادن یک حادثه امنیتی مشکوک در جنوب اسرائیل در جریانه، ولی بلافاصله همزمان با اون موجی از گزارش ها در رسانه ها منتشر شد و بلافاصله رادیو و شبکه‌های متعدد تلویزیونی برنامه‌های تعطیل و عید خودشون رو متوقف کردن، خبرنگارا رو در همه جا مستقر کردن و همزمان با اون ما ناگهان با موجی از حملات راکتی به سراسر اسرائیل روبرو بودیم. آژیر خطر در اورشلیم به صدا در اومده بود و در مناطق مرکزی اسرائیل، و در همون حالی که من داشتم با سرپرستان روزانه رادیو فردا در تماس بودم، اونها هم این صدای آژیر رو میشنیدن و ما تصمیم گرفتیم که بلافاصله پوشش زنده این رویدادها رو شروع بکنیم و لحظه به لحظه میدیدیم که چگونه ماجراها گسترش پیدا میکنه.
این صدای آژیر رو من خودم هم فرنوش بارها شنیدم وقتی که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم قبل از برنامه ها، این که برای اینکه هماهنگی بکنیم، و حتی یادمه که چند بار شما وقتی که در حال رفتن به سمت پناهگاه بودین این مکالمه رو ادامه دادین و بعدش هم روی آنتن اومدین. ایلیا، برامون بگو، مدتیه که در امارات هستی، برای پوشش خبرهای منطقه از ما دور شدی و اینکه بعد از حملات حماس طبعا امکان حضور در غزه مهیا و ممکن نبود، اما برامون بگو از این یک ماه اینکه چگونه متوجه حملات شدی و واکنش ها در اطراف چگونه بود؟
بله مهدی، کلن سفر من به منطقه برای پروژه های دیگری بود، پروژه هایی که داشتیم اون رو پیش می‌بریم، از جمله ماجرای صلح عربستان و اسرائیل که بسیار هم گزارش ها که از این بود که نزدیک شده بود. در این زمینه داشتیم کار میکردیم و حتی در روزی که این حالت اتفاق افتاد قرار بود با کسی مصاحبه کنم از داخل اسرائیل که از مسئولان سابق در یک سازمان اسرائیل قرار بود مصاحبه کنم، اما ناگهان در صبح روز 15 مهر تماس ما گرفته شد از داخل اسرائیل. یکی از خبرنگارانی که باهاش در ارتباط بودم خبر اتفاقات اون روز رو داد که مسئله به طور کامل باعث شد تغییر کنه سیاست کاری ما و پوششی که داشتیم میدادیم تغییر کرد و از آن روز در حقیقت کار فوق‌العاده شروع شد. یک کار کمپینی شروع شد که به همراه سایر همکارامون در رادیو فردا آغاز کردیم برای پوشش اون چه که در اسرائیل داره اتفاق میفته.
فرنوش، شما در این یک ماه گزارش هایی دادین و مخاطبان رادیو فردا شنیدن در مورد اوضاع و احوال مردم در اسرائیل، حالا به خصوص در اورشلیم که شما از نزدیک خودت شاهد اوضاع و احوال هستی. در این یک ماه اوضاع چگونه است؟ آیا بعد از گذشت یک ماه همچنان وضعیت به صورت حالا ابتدای حملات حماس و این جنگی که آغاز شد غیر عادی هست، یا اینکه روال زندگی تا حدی به وضعیت سابق بازگشته و نزدیک شده به اون اتفاقاتی که یک ماه قبل از این حمله شاهدش بودیم؟
مهدی گرامی، تصور میکنم که اسرائیل بعد از حمله 15 مهر و قبل از اون کاملا در تاریخ خودش متفاوت شده و از این به بعد هم جهان با اسرائیل از نوع دیگری هم در صحنه سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی روبرو خواهد بود. ببینید، اون حمله در شرایطی رخ داد که اختلافات اجتماعی و سیاسی در 10 ماه قبل از این جنگ در سراسر اسرائیل گسترش پیدا کرده بود. بحث مسئله طرح تغییرات قضایی مورد نظر دولت نتانیاهو بود. به یاد داریم که نخست وزیران پیشین، رؤسای ستادهای امنیتی، تمامی مقامات مهم، نظامیان بلندپایه، اطلاعاتی های پیشین، گروه بزرگی از مردم اسرائیل 10 ماه تمام علیه نخست وزیر و دولت او تظاهرات میکردند و بسیاری از اونها گفتند که اگر ارتش نیاز به خدمت ما داشته باشه ما دیگه وارد این ارتش نخواهیم شد. همچنین یادمون باشه که این حمله در شرایطی به وقوع پیوست که اسرائیل درست 50مین سالگرد جنگ یوم کیپور خودش رو داشت برگزار میکرد، جنگی که با حمله غافلگیر کننده مصر و سوریه در سال 1973 در روزه بزرگ یهودیان یوم کیپور بر اسرائیل حادث شده بود. هرچند اون جنگ سرانجام با نوعی پیروزی و برتری اسرائیل تموم شده بود، ولی چون نکته غافلگیر کننده در اون داشت، اسرائیل 50 سال تمامه هنوز داره بررسی میکنه چرا غافلگیر شد. الان با گذشت 50 سال و 1 روز، حتی من فکر کردم این 50 سال و 1 روز اصلا میتونه عنوان چند فیلم سینمایی و مستند بشه. بعد از 50 سال و 1 روز آمدن و دوباره اسرائیل در حالی که از نظر اطلاعاتی و نظامی برتر در تمامی منطقه و حتی در همتراز ابرقدرت‌های جهان میدونست، بازم با همین غافلگیری روبرو شد.
و فرش نگاه کلانتری دارین شما نسبت به این ماجرا. اگر بخوایم ریستر بشیم به جریان زندگی مردم، آیا مردم از اون شوک اولیه خارج شدن یا اینکه هنوز اثرات اون شوک و اون فضای تنش‌آلود در اسرائیل، در کوچه و خیابان، حالا در اورشلیم که شما هم شاهدش هستین وجود داره؟
از اونجا که نقش رسانه ها واقعا در اینجا خیلی خیلی مهمه، از اون روز اول تا به امروز تمامی اون فیلم هایی که از روی لباس خود شبه نظامیان حماس گرفته شده یا فیلم های اتفاقی دیگری که تازه داره کشف میشه، فیلم هایی که از روی دوربین ها در اماکن عمومی بوده، این فیلم ها مرتب نشون میده که چه رویدادهایی در همون روز اول رخ داده بود، چطوری این 58 کیبوتس و شهرک سوزانده شدن و نحوه ورود این شبه نظامی ها چطوری بود و خانواده ها چه سرنوشتی پیدا کردن و رسانه ها مرتب تا به امروز هر روز دارن با این خانواده های 1500 کشته شده حدوداً صحبت میکنن. اینها تأثیرات شگرف و عمیقی در هم در نگاه مردم و هم در مواضع اونها داشته و میتونم بگم که اتفاقاً برعکس، اون روزای اول هنوز درک نکرده بودن که سخن از چه حادثه عمیقیه، مخصوصاً که 241 گروگان هنوز در غزه وجود داره. نه، هنوز اون شک وجود داره.
و ایلیا، فکر میکنم که اصلی ترین مشکل تو ارتباط گرفتن با غزه بوده، اون هم با توجه به قطع بودنهای گاه و بیگاه اینترنت و راههای ارتباطی. در جلساتی هم که حالا پیش از آغاز کار هر روز با هم دیگه داشتیم، یکی از چالش‌ها این بود که چگونه قراره که با غزه ارتباط بگیری. برامون میگه از این چالش ها در این 30 روز 31 ماه.
بله مهدی، به هر حال اتفاقی که روز 15 مهر افتاد بر همه رو شوکه کرد، چه همطور که فرنوش گفت در اسرائیل، چه در مناطق جهان، در کشورهای جهان و کشورهای منطقه هم برشون اتفاقی شوکه کننده بود. سوال مطرح میشد که الان چه اتفاق خواهد افتاد، پیامدهای این کار که حماس کرده چه خواهد بود. خب ما به سرعت پیامدهاشو دیدیم، به حمله اسرائیل به غزه شروع شد. در اینجا مسائل دیگه باید پوشش داده میشد، مسئله اتفاقهایی که هم در اسرائیل ما در روز اول پوشش دادیم، مسئله نگاه حقوق بشری به ماجراست، اینکه اسرائیل ها تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شدن. ما حتی با خانواده های گروگان هم سعی کردیم مصاحبه بگیریم که در این زمینه در چند مورد موفق شدیم. الان این طرف ماجرا هم باید پوشش داده میشد، غیر نظامیانی که قربان این جنگ دارن میشن. برای همین ما می‌خواستیم تماس بگیریم با داخل غزه، با افرادی که مطلع بودن از اون چی که داره پیش میاد، با کسانی که باید مشاهدات خودشون رو میگفتن. اما مسئله تماس با غزه بسیار دشوار هست و هر چه ما داریم می‌ذاریم دشوارتر میشه، چون که در ساعت‌های قطعی اینترنت و قطعی تلفن‌ها هم داره افزوده میشه. تونستیم تا یک ماه گذشته با بعضی افراد تماس بگیریم، بعضی‌هاشون با بعضی‌ها تماس‌های مرتبی داشتیم و متداوم، با بعضی‌ها نه، فقط یکی دو بار صحبت کردیم و بعد از اون پیداشون نکردیم. با یکی از خبرنگاران در غزه من داشتم صحبت میکردم برای مصاحبه و در حین صحبت هم صدای انفجار اومد و صداش قطع شد و بعد متوجه شدم که خونه‌شون بمبارون شده. البته این خبرنگار زنده هست و در جنوب غزه هست الان، ولی اینطور که برام تعریف کرد تعدادی از اعضای خانواده‌اش کشته شدن در حمله که صورت گرفته و بعضی هم زخمی شدن. این اتفاقا رو ما شاهد بودیم در طی این یک ماهی که داره میگذره از آغاز حادثه و همچنان ادامه داره. یعنی ما نمیدونیم الان به کجا خواهد رفت مسیر و به هر حال ما پوشش خودمون رو سعی می‌کنیم ادامه بدیم و سعی می‌کنیم با دو طرف ماجرا، دو طرف اینترنت، در ارتباطات خودمون رو حفظ کنیم.
یکی از چالش‌های این مناقشه جنگ میان حماس و اسرائیل نگرانی از رواج یهودی ستیزی در جهان هست. ایلیا، وضعیت چگونه است در کشورهای عربی؟ یهودیان، اسرائیلی‌ها در چه وضعی بودند و همینک هستند؟
متفاوت هست وضعیت یهودیان در کشور عربی. خب بعضی از کشورها از اول یهودی‌ها درشون مشکل داشتن. می‌تونیم به کشورهای مثل لبنان اشاره کنیم که اصلا یهودی‌ها خیلی الان حضوری ندارن، یا سوریه، یا که البته سوریه در داخل حتی اجازه برگزاری تظاهرات تا الان نداده، یا در مصر مثلا مردم مصر به طور کلی با مسئله اسرائیل مشکل دارن. و ما شاهد این بودیم که یک پلیس مصر به سمت گردشگران اسرائیلی در چند روز بعد حادثه آتش گشود. اما در کشورهای عربی خلیج فارس که در اونها وضعیت امنیتی تقریبا وضعیت با ثباتی هست و کشورهایی هستن در این میان که روابط با اسرائیل برقرار کردن، ما شاهد این نیستیم که موج یهودی ستیزی وجود داشته باشه، یا میتونیم بگیم نهادهای امنیتی کنترل کامل رو بر این مسئله دارن. اما الان به لحاظ روانی این حملاتی که اسرائیل داره انجام میده به نوار غزه و بحران انسانی که در این منطقه هست باعث شده مقداری از اون تأثیری که شوک اولی داشته کمتر بشه و مسئله ضرورت توقف این جنگ الان بر احساسات داره غلبه پیدا میکنه.
و فرنوش، هم این سوالی که از ایلیا پرسیدم رو شما میتونین بهش پاسخ بدین، و هم این که اعراب داخل اسرائیل چه وضعیتی داشتن و دارن، موضع اعراب و مسلمانان ساکن اسرائیل در قبال این منازعه و جنگ چه بوده و چه هست؟
بله، در مورد یهود ستیزی تو دنیا باید بگم که تمامی آمار و داده های خود نهادهای رسمی، الان به آمریکا در روزهای اخیر یک داده هایی رو منتشر کرد که 100% موارد یهود ستیزی تو همین 3-4 هفته اخیر در آمریکا گسترش پیدا کرده. حتی ببینید یک جایی بسیار باثباتی مثل بیورلی هیلز در کالیفرنیای آمریکا، یعنی یهودیان در اونجا این یهود ستیزی رو کاملا میگویند که احساس میکنن. در اروپا خود کمیسیون اتحادیه اروپا بیانیه داد که موارد یهود ستیزی به شدت افزایش پیدا پیدا کرده. در فرانسه دیدید که یک زن رو در لیون همین هفته با چاقو مورد حمله قرار دادن. ناسزاهای بسیار رکیکی در راهپیمایی ها و تجمع ها در اروپا بیان میشه. موارد یهود ستیزانه در اروپا به شدت افزایش پیدا کرده و در سطح اکادمیک مخصوصا در دانشگاه ها در اروپای غربی و در خود آمریکا برای اسرائیلی ها و مخصوصا اون چهره های اکادمیک بسیار سخت بود که ببینند که در دانشگاه هایی مثل هاروارد و کلمبیا حتی اون شخصیت های مهمی که همواره در کنار چپگرایان اسرائیل و میان روهای اسرائیلی ایستاده بودند این دفعه هیچ دفاعی از اسرائیل نکردند. البته مدیران در این دانشگاه ها گفتن که اونها با دانشجوها همسو نیستن، اما اتفاقا این امر به نظر میاد که باعث شده یک مقدار مهاجرت یهودیان از این کشورهای غربی در دوره آینده به اسرائیل افزایش پیدا بکنه. در مورد اعراب داخل اسرائیل که گفتید، در دوره های قبلی وقتی خشونت هایی وجود داشت بین اسرائیل و گروه های فلسطینی، اونها هم وارد صحنه می شدن و احساسات خودشون رو گاهی در حمایت بیان می‌کردن و مواردی از تلفات هم به بار آمد، اما در این مورد به نظر میاد که حماس دچار یک نوع سوء محاسبه شده و تا به امروز تقریباً شهرهای عرب نشین داخل اسرائیل که دارای شهروندی و تابعیت اسرائیل هستند در سکوت نسبی بودند، اما وضع همچنان سیال است و بستگی به آینده تحولات غزه داره.
و یکی از چالش ها و دغدغه ها در طول این یک ماه باز شدن جبهه های تازه‌ای در جنگ علیه اسرائیل هست، به خصوص از سوی حزب الله لبنان. پرسشی هست که هر دوی شما میتونین بهش پاسخ بدین، ایلیا از دید رسانه های عرب زبان و فرنوش از دید مقامات رسانه های اسرائیلی. اینکه بعد از سخنان هفته گذشته حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، تحلیل ها نگاه ها به چه سمت و سویی رفت؟ آیا این تهدیدی که از جانب حزب الله حس میشد کاهش پیدا کرد، یا اینکه به نظرشون ممکنه که در آینده نزدیک خطری هم به صورت بسیار جدی از اون سمت متوجه اسرائیل باشه؟ ایلیا با تو شروع بکنیم، و اینکه تحلیل رسانه‌های عرب زبان چه بوده در این رابطه؟
میتی، خب این سوال از اول ماجرا مطرح شد که آیا جبهه جدیدی باز خواهد شد یا نه. خب حزب الله حملات گاه و بیگاه خودش رو به مواضع اسرائیل آغاز کرد، حملات البته که فقط حزب الله درش دخیل نبود، بعضی از گروه‌های فلسطینی که در لبنان هستن هم در این حملات مشارکت کردند. اسرائیل هم پاسخ میداد به این حملات و طی این تبادل آتش از دو طرف میشه گفت کشته هم داشتیم. حزب الله فعلا کشته شدن دست کم 48 تن از نیروهاش رو اذعان کرده بهشون. اما خب سوال این بود که چه پیش خواهد آمد. ما سعی کردیم هم با کارشناسانی در لبنان صحبت کنیم، هم با کارشناسانی در کرج مختاری. هر دو طرف معتقد بودن که حزب الله به دنبال شروع جنگ فراگیر نیست و الان توانایی چنین جنگی نداره، به خاطر اینکه وضعیتی که در لبنان الان حاکم هست، وضعیت اقتصادی، خود توانایی حزب الله این اجازه رو بهش نمیده که وارد جنگ بشه، و اگر جنگی شروع بشه میتونه لبنان رو به طور کامل دچار آسیب‌های جدی بکنه، میتونه زیرساخت‌های لبنان رو خراب بکنه. ولی به هر حال این صحبت مطرح میشد که تصمیم برای جنگ از سوی حزب الله حتی از سوی رهبران این حزب گرفته نمیشه، بلکه در تهران گرفته میشه از سوی مقامات جمهوری اسلامی. بعد از اون هم منتظر سخنرانی حسن نصرالله بودن وقتی اعلام شد که قرار است صحبت کنه برای اولین بار بعد از آغاز بحران کرونا. تبلیغات زیادی داشت انجام شد از سوی رسانه‌های نزدیک حزب الله، از سوی گروه‌های نزدیک حزب الله، چه در لبنان چه در کشورهای منطقه از جمله عراق از جمله سوریه. این نگرانی به وجود اومد که این سخنرانی میتونه آغاز یک جنگ باشه یا دعوت به یک جنگ باشه. حتی در لبنان گزارشاتی از این هست که بسیاری منطقه جنوب لبنان رها کردن، بسیاری از مردم رفتن به خرید کردن، خرید کلانی کردن برای خونه هاشون تا اگر جنگ شروع بشه اونها آذوقه کافی رو داشته باشن در خونه هاشون. اما سخنرانی حسن نصرالله به گونه ای بود که تفسیر نهایی ازش برداشت میشد که به دنبال آغاز جنگ فراگیر نیست و همه چی رو منوط کرده اقدامات اسرائیل، اسرائیلی که الان نمیخواد جبهه جدیدی باز بکنه و صحبت از این میکنه که اگر حزب الله اقدام انجام بده به اون واکنش رو خواهد داد. حتی در سوشال میدیای عربی ما دیدیم که بسیاری این موضوع رو به طنز مطرح میکردن که آقای نصرالله الان باید چه پاسخی بده به کسانی که رفتن خرید کردن، آیا باید خریدهاشون رو پس بدن، اونها که متاخوشون راه کردن آیا باید باز بگردن.
و فرنوش، نگاه رسانه‌های اسرائیل در این حالا چند روزی که از سخنرانی حسن نصرالله و مواضعی که بیان کرد میگذره چه بوده؟ آیا محتمل میدونن رسانه‌ها، مقامات، دولت مردان اسرائیلی اینکه جبهه جدیدی باز بشه در این نبرد، یا اینکه محدود خواهد بود به جنگ بین گروه حماس و حالا حامیانی که پشت پرده داره و ارتش و دولت اسرائیل؟
بحث محوری در اینجا، من در تکمیل صحبت‌های ایلیا صحبت می‌کنم، که بحث محوری حتی قبل از سخنرانی حسن نصرالله هم این بود که آیا در دکترین جنگ و در تاریخ جهان همون گونه که امپراتورها گفتن، سلاطین گفتن، وقتی که شما چند نیرو رو دارین که باید همزمان به مساف اونها برید، دیدن که کدوم طرف پیروز شده؟ کسی که اول رفته دشمن قوی تر خودش رو بهش حمله کرده و از بین برده، و این باعث درس عبرتی شده برای دشمنان ضعیفتر اون عامل. از این نظر که حزب الله دارای آرسنال بسیار قوی تری هست که اسرائیل به اون اذعان داره، همواره این بحث بود که آیا هر وقت هم که نبردهایی با حماس بود، با جهاد اسلامی بود، خب خیلی ها در اسرائیل از جمله آویگدور لیبرمن طرفدار این ایده بود که ما باید اول با حزب الله لبنان تصفیه حساب بکنیم و بقیه کار خودشون رو، حساب خودشون رو خواهند دونست. الان این بحث کماکان در جریان هست، ولی در صحنه عمل به نظر میاد که دولت اسرائیل فعلا میخواد تمرکز خودش رو بر جبهه جنوبی که غزه است داشته باشه. بعد از سخنرانی حسن نصرالله، خب خیلی از کارشناسان و اطلاعاتی های پیشین آمدن یک جمله رو گفتن که الان مرتب تکرار میشه، که حزب الله شیعه عزیز دردانه ایران که به خوبی از سوی جمهوری اسلامی تجهیز شده، به خاطر حماس سنی در این مرحله قربانی نخواهد شد و توان بالای آرسنال حزب الله زمانی ممکنه به طور کامل علیه اسرائیل به کار بره که حیات و ممات جمهوری اسلامی از طرف اسرائیل به خطر افتاده باشه.
و فرنوش، اگر که بخوایم به آینده نگاهی داشته باشیم، رسانه‌ها، تحلیلگران، حتی مقامات و دولت مردان اسرائیلی چه برآوردی در مورد آینده این نبرد دارن؟ آیا شاهد یک جنگ فرسایشی بین طرفین هستیم که مشخص نیست چه مدتی به طول خواهد انجامید؟
خب تمامی شواهد نشون میده که عملیات زمینی در غزه چیزی نیست که مثل برخی از عملیات کوتاه مدت جنگ 34 روزه سال 2006 با حزب الله یا جنگ 55 روزه با حماس در سال 2008 به زودی به پایان برسه. تمامی مقامات هم به مردم اسرائیل میگن که آماده باشین، این صبوری رو داشته باشین که این یک نبرد بسیار طولانی خواهد بود. در صحنه داخلی اسرائیل میخوام بگم که این جامعه به طور کل تغییر کرده، مخصوصا که جناح چپ و میانه در اسرائیل در این ماجرا واقعا در گوشه قرار گرفتن. ببینین اون کیبوتس‌هایی در جنوب مورد حمله قرار گرفتن که خودشون از اولین حامیان مهم صلح با فلسطینی‌ها بودن. اون خانم یوخبت لیفشیتز 85 ساله که آزاد شد، کسی است که خودش بارها ابتکارهای زیادی رو برای زندگی مسالمت‌آمیز با فلسطینیان انجام داده بود. و در هر حال به نظر میاد که ممکن هست که بخش سختی از جنگ فعلا پشت سر این جامعه گذاشته شده باشه، ولی بدون تردید یک نبرد طولانی خواهد بود و این منطقه آبستن حوادث غیر منتظره هست، مخصوصا اگه هدف اصلی اسرائیل که کشتن یحیی سنوار و رهبران اصلی حماس در غزه است عملی بشه. باید دید که واکنش محور متحدین حماس چه خواهد بود. در اون صورت ممکنه که اصلا جنگ به سمت سوی دیگری بره.
و ایلیا، نگاه رسانه‌ها، دولت‌ها و تحلیلگران عرب زبان چه هست نسبت به آینده این درگیری نظامی؟
میتیر، از وقتی شروع شد این بحران و از وقتی حمله حماس صورت گرفت، حمله روز 15 مهر، بسیار از تحلیل‌ها و حتی مسئولان عربی صحبت از این می‌کردن که این حمله نتیجه بسته شدن افق سیاسی برای حل مناقشه اسرائیلی فلسطینی است. مسئله توقف چند ساله مذاکرات، مذاکراتی که به دنبال راه حل برپایی دو کشور اسرائیل و فلسطینی در کنار هم بود، خب دولت‌های اسرائیل دیگه در این مسیر پیش نرفتن و وقتی افق‌های سیاسی بسته شد، خب گروه‌های تندرو هم امکان جولان، امکان اقدام پیدا کردن. این رو مقام‌های عربستان سعودی که به دنبال برقرار رابطه با اسرائیل بودن هم مطرح کردن. الان صحبت‌ها به این سمت داره پیش میره که برای حل و فصل ریشه این ماجرا باید باز مذاکرات صلح آغاز بشه، مذاکرات صلحی که بتونه حقوق طرف‌ها رو تضمین بکنه. اگر چه مذاکراتی شروع نشه، نمیتونیم برای این مناقشه پایانی در افق ببینیم. این مسئله داره برایش تلاش میشه در مذاکراتی که مقام‌های کشورهای مختلف دارن انجام میدن برای کنترل بحران. به طور حتم تا زمانی که جنگ در جریان باشه این مذاکرات آغاز نخواهد شد، چون که لازمه مذاکرات برای صلح و راه حل سیاسی پایان جنگ است. اما به طور حتم این اتفاق باعث یک تغییر سیاسی در منطقه خواهد شد. فشار خواهد اومد از سوی کشورهای عربی، از سوی غرب و از سوی فلسطینی‌هایی که در کرانه مختلی هستن برای پیشبرد روند صلح، روندی که البته به نظر نمی‌رسه جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش اون رو بپذیرن، چرا که در سال‌های پیش هم نشون دادن هر وقت مسیر سیاسی به این سمت می‌رفت که مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش برای از میان بردن این اقدام‌ها و این نتایج این اقدام‌ها تحرکاتی انجام می‌دادن.
ممنونم از هر دوی شما، فرنوش رام و ایلیا جزائری، از اینکه در این یک ماه با مخاطبان رادیو فردا همراه بودید و در آینده، در روزهای آینده هم مجدداً از شما خواهیم شنید در رابطه با تحولات و وقایع پیش رو.